سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. به نستعين إنه خير الناصر المؤمن. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و همه شرکت کنندگان در این نشست علمی، چه کسایی که در به صورت حضوری در جلسه هستن و چه کسایی که در به صورت مجازی و برخط این نشست رو دنبال میکنن. از تسلیت داریم به مناسبت دیروز که بنا به روایتی مصادف بود با سالروز شهادت امام هشتم ما شیعیان، آقا علی بن موسی رضا السلام علیه، علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. خب یکی از رسالت‌های اصلی ما، خب بحث بررسی اندیشه‌های علما و دانشمندان اسلامی، چه دانشمندان گذشته و چه اندیشمندان معاصر هست، که یکی از این علما و اندیشمندان معاصر قطعا مقام معظم رهبری است که در بحث بررسی اندیشه های ایشون با توجه به فعالیت های مختلفی که به ویژه پس از انقلاب و در دوران تصدی رهبری نظام اسلامی بر عهده داشتند، بیشتر آثار و نشست ها و مسائلی که مطرح میشه در خصوص بحث اندیشه های معظم الله برمیگرده به اندیشه های سیاسی ایشون و کمتر به سایر ابعاد اندیشه ایشان پرداخته میشه، ابعادی نظیر مباحث اندیشه های کلامی ایشون، اندیشه های فقهی و اصولی ایشون و حالا فعالیت هایی که در این خصوص انجام دادن و همچنین اندیشه های قرآنی و تفسیری ایشون، که این مهم حالا مجتمع قرآن و حدیث جامعة المصطفى رو بران داشت که تدارک یک کنگره‌ای در خصوص اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری رو ببینن و مقدمات این کنگره رو سال گذشته استاد زدن و بعد با همکاری مراکز مختلف این کار شروع شد و انشاءالله در آبان ماه امسال این کنگره برپا خواهد شد. خب مراکز مختلفی در این برگزاری کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری با جامعة المصطفى همکاری کردند که یکی از مهمترین این مراکز دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که با توجه به اینکه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رسالت اصلیش مباحث قرآنی است، سهم بیشتری در بین پژوهشکده های این پژوهشگاه داشته و چند نشست رو با همکاری این پژوهشکده در راستای این کنگره داریم برگزار میکنیم که اولین نشستش رو امروز انشاءالله برگزار خواهیم کرد. خب موضوع نشستی که در امروز بحث میشه عنوانش بحث واکاوی راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن با تأکید بر اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری است که ارائه دهنده محترم این بحث سرور عزیز استاد حاجی عیسی‌زاده هستند، مدیر محترم گروه فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و رئیس میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن که در خدمتشون خواهیم بودیم بحث رو ارائه بدن. همچنین در این کرسی که در خدمت عزیزان هستیم از نقد حضرت حجت الاسلام و المسلمین از آقای فیروزمهر مدیر گروه تفسیر پژوهشکده هم استفاده خواهیم کرد که به عنوان ناقد در این کرسی در خدمتشون خواهیم بود. من دیگه اطاله کلام نمی کنم، در خدمت ارائه دهنده محترم حاج آقای عیسی‌زاده هستیم به مدت نیم ساعت که بحث خودشون رو با عنوان واکاوی راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری ارائه بدن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء حبيب الأوصياء أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ابتداء هدیه میکنیم نثار ارواح طیبه همه انبیا، اولیا، شهدا، صالحا، امام راحل، صلواتی بر محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از هر چیز تشکر و قدردانی میکنیم از حضور سروران ارجمند، علمای بزرگوار و ناقد محترم برادر عزیزمون جناب استاد فیروز مهر و دبیر محترم جلسه جناب آقای استاد قرسبان و همچنین تشکر و قدردانی داریم از مرکز همکاری های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه ریاست محترم جناب آقای دکتر اسفندیار در برنامه ریزی برگزاری نشست و همچنین دبیرخانه کنگره بین المللی اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای در جامعة المصطفی. خب همونطوری که دبیر محترم جلسه فرمودن یک بحث جدی قرآنی که در واقع باید بگیم طلب مقام معظم رهبری از همه ما بوده و وظیفه ما قدرشناسی ما بوده از افکار و اندیشه های قرآنی ایشون تا در این کنگره هم پژوهشکده ورود پیدا بکنه و مشارکت بکنه. بر همین اساس اساتید گرام این پژوهشکده الحمدلله هر کدومشون موضوعی رو انتخاب کردن با انتخاب در واقع ناقد. انشالله این کرسی ها و نشست ها در انشالله روزهای آتی در ماهای آتی برگزار خواهد شد و امیدواریم که هر یک از این اساتید گوشه ای از در واقع بحث های جدی قرآنی که حضرت آقا بر اون عنایت داشتن مورد بحث قرار گرفته بشه و انشالله مورد استفاده بیشتر جامعه. اما در رابطه با موضوع این نشست که مربوط به حقیر هست، ما با توجه به در واقع تأملات و مطالعاتی که خب خیلی سال بود ما پیگیر بودیم اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری رو که ببینیم اصلا ایشون هم خود اون آرای نظرات ایشون در حوزه های مختلف قرآنی هم در رابطه با توقعات و انتظارات ایشون از جامعه قرآنی کشور از کل جامعه ایران. بنابراین با این مطالعاتی که مدت ها من داشتم یادداشت برداری های کردم احساس کردم که یه موضوعی که بتونه انشالله هم زمینه در واقع طرح بحث‌های آینده رو چه در پژوهشکده چه در سطح کشور فراهم بکنه، هم این که ما در واقع یک تغییر مسیری در بحث قرآن پژوهی و مخصوصا با توجه به سیاست‌های 5 ساله در واقع انتخابی دفتر تبلیغات در رابطه با ارائه مباحث کاربردی در واقع معارف دین مخصوصا قرآن در سطح جامعه. بر همین اساس ما موضوعی که انتخاب کردیم گفتیم که ببینیم نظرات آقا در رابطه با کارکردهای قرآن که خب همه مون آشنا هستیم، حالا من انشالله در بحث اشاره خواهم کرد، خب خداوند کارکردهای فراوانی رو برای کتاب مقدسش مطرح کرده، اما اون چه مهم هست اینه که ما تو این سالها و خیلی از علما اندیشمندان در رابطه با کارکردهای قرآن خوب تفسیر نوشتن، کتابهای زیادی نوشتن. به تعبیر یکی از اساتید که همین روزهای اخیر بود اگه اشتباه نکنم حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن که تنها کتابی که در سطح دنیا بیشترین آثار در رابطه با اون نوشته شده در سطح دنیا قرآن هست. هیچ کتابی، هیچ در واقع کتاب آسمانی که حتی تعبیر مطلق هم داشتن، هیچ کتابی نیست که در حول اون کتاب این همه آثار در این قرنهای مختلف نوشته شده باشه. اما اون نکته که مهم هست، کما اینکه ما هم در همینجا در پژوهشکده ما خب در این 230 سال گذشته خب در واقع آثار بسیار مهمی رو تولید کردیم در حوزه در واقع معارف قرآن و کارکردهای قرآن. اما من فکر میکنم اون چه که امروز نیاز هست که ما این کارکردها رو بتونیم در واقع بهش دست پیدا بکنیم، این مسئله هست. خب با توجه به در واقع رصدی که بعضی از مراکز انجام دادن، از جمله دانشگاه تهران انجام داده که این تبدیل شده به یک کتاب توسط یکی از اساتید و اومده و اینجا ارزیابی شده در پژوهشکده و رفت برای نشر، موضوعی اصلا بحث ایشون این بوده که رصد در واقع نگاه به قرآن در سطح جامعه رو اومدن رصد کردن، به صورت میدانی رفتن سراغ اندیشمندان، سراغ دیگر اقشار جامعه تا ببینن که در واقع وضعیت قرآن در کشور به چه صورتی هست. خب ما با توجه به این نکته و با توجه به این که الان دو سه سالی که درگیر میز توصیه قرآن هستیم و خب محافل زیادی رفتیم، احساس کردیم همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری با توجه به اینکه فرد مشرفی هستند در سطح جامعه نسبت به مباحث در واقع فرهنگی جامعه، مباحث گوناگون جامعه، برای اینکه در یک جایگاه قرار دارن که اقتضای در واقع سمت ایشون که رهبریت نظام رو دارن همین هست. خب ایشون لب کلامش در این جمله ما میتونیم، مطالب زیاد داره ولی در نهایت اینه که فرمودن که ما هنوز خیلی با قرآن فاصله داریم، ما از قرآن خیلی دور هستیم، ما هنوز با مفاهیم قرآن ناآشنا هستیم. این در واقع باید بگیم که چکیده نظرات ایشون با نگاه به جامعه، که این جامعه مخصوصا کشور ما، که ایشون مخصوصا تاکید به کشور ما داره که جامعه ما با قرآن چقدر نزدیک شده، با مفاهیم قرآن چقدر نزدیک شده، بعد چقدر مفاهیم قرآن یعنی کارکردهای قرآن چقدر عملیاتی شده تو جامعه، حتی ریزم میکنه به صورت سوال هم مطرح میکنه که این سوالات رو در اون جریان بحث سبک زندگی اگه یادتون باشه حدودی 20 سوال مطرح میکنه که آیا زندگی ما با این مفاهیم اسلامی و قرآنی چطور هست، بحث‌های آسیب‌های اجتماعی رو مطرح میکنه، اخلاقی رو مطرح میکنه، تعامل با دیگران رو مطرح میکنه، تعامل با همدیگر رو مطرح میکنه، تعامل تو بخش‌های اداری و سیاسی و قوانین رو مطرح میکنه. مجموع این بحث آقا این مسئله رو در واقع برای ما ایجاد میکنه، یعنی در واقع این سوال رو ما باید پاسخ بدیم که آقا بله چه باید بکنیم برای اینکه این دستاوردهای قرآن رو ما بتونیم عملیاتی بکنیم. خب ما در این مقاله اومدیم خیلی بال معروف که مختصر با توجهشون نگاهمون به نگاه در واقع اندیشه‌های ایشون بوده، ما اومدیم با مطالعه در واقع اندیشه‌های ایشون یک تقریبا 9 مورد رو ما اومدیم استخراج کردیم. حالا بیش از 9 مورد شاید وجود داشته باشه اما اقتضای هم مقاله و هم نشست علمی که بتونن دوستان هم بقول معروف که نظر بدن، گفتیم ابتداعا یک بحث جمع جور مطرح بکنیم، بعد انشالله از نقد دوستان، از اظهار نظرات دوستان، از عزیزانی که تو این زمینه چه بسا راهکارهای جدیدی دارن که ما مطرح نکردیم یا نه اصلا تو فرمایشات آقا هم آقایون به چیزایی رسیدن، به نکات جدیدتری رسیدن، به نکات دقیقتری رسیدن که ما در این مقاله نرسیدیم. خلاصه مطلب اینه که هدف بنده از طرح یک چنین مسئله اینه که ما انشالله این رو بتونیم در قالب بیاری خدا یک جریان سازی قرار بدیم که هم مبلغان ما تو این عرصه ورود پیدا بکنن، هم اساتید ما ورود پیدا بکنن، هم پژوهشگران ورود پیدا بکنن، حتی تو این زمینه اساتید مثل جناب استاد سرخان که تو بحث ارائه موضوعات جدید واقعا مخصوصا بر اساس فرمایشات آقا تبحر خاصی دارن، تأمل بفرمایید 5 تا 10 تا موضوع تو این حوزه ارائه بشه که ما بتونیم ان شاء الله این رو زمینه در واقع طرح بکنیم در مخصوصا میز قرآن، ببینیم که ان شاء الله یک قدم در واقع جدیدی بشیم در حوزه عملیاتی کردن این کتاب آسمانی برداریم. این یه نکته که به نظر من خیلی ضروری بود من مقدمتاً عرض بکنم. اما نکاتی که به اختصار من رد بشم در واقع چون وقتی که داده شده بتونیم از پس این موضوعات بر بیاییم. اولین نکته این هست. اصلا این سوال باید جواب بدیم. آیا خداوند اصلا در رابطه با کارکردهای قرآن خودش مطلبی خود خدا مطرح کرده یا نه؟ اگه خداوند مطرح کرده و اهل بیت آیا مطرح کردن یا نه؟ اگه اهل بیت مطرح کردن، علما اندیشمندان چی؟ آیا در رابطه با کارکردهای قرآن یا اندیشمندان دنیا در رابطه با کارکردهای قرآن آیا بحثی داشتن یا نه؟ اول ما میگفت که ثابت بکنیم که قرآن کارکردی داره، بعد اون وقت بگیم راهکار تحقق این کارکردها چیست. خب خدمتتون عرض بکنم من برای این مسئله هم خود قرآن رو در ایام ماه مبارک رمضان که تقریبا دو سه دور سعی کردم قرآن رو از اول تا آخر مطالعه بکنم، تلاوت بکنم، با این نگاه آقای سرخان همیشه گویا میاد میشینیم بحث میکنیم، میگه هیچ وقت با این قرآن آقای صدق قرآن رو خوندی؟ با اون نگاه گویا دادن، با یک نگاهی میاد میخونه. من گفتم این قرآن رو بخونیم با این نگاه که ببینیم کجاهای این قرآن کارکردی هست. بله البته مثلا کل قرآن اومده برای کارکردی، کل قرآن اومده برای عملیاتی، اما مفاهیم و آیات قرآن شما بررسی میکنیم. مثال رو عرض میکنم، وقتی میاد یک قصه مثلا فلان قوم رو مطرح میکنه، خب کارکرد این مثلا یک صفحه دو صفحه یا مثلا این 30-40 آیه به اینه که شما پند بگیری از سرگذشت ایشون، میشه کارکرد قرآن در حوزه پندگیری. آقا قرآن اومده که پند بگیره جامعه، چجوری پند بگیره؟ میگه اینا بیا واقعیت های تاریخ رو من برات نقل میکنم، بخون پند بگیر. منظور من اینه که ما وقتی نگاه به قرآن میکنیم، از اول قرآن تا آخر قرآن هر جا رو شما هر آیه رو شما باز بکنیم، میبینی که این فریاد میزنه کارکرد خودش رو. برای اینکه خلاصه کارکردی که ما تو زندگی میخوایم داشته باشیم به تعبیر امام صادق علیه السلام از چهار حوزه خارج نیست. یا اون مربوط به در واقع تعامل با خودم میشه، چیزایی که مربوط به خودم میشه من باید در خودم تعامل بکنم، در رابطه با خودم این رو انجام بدم، یا در رابطه با خدا هست که چگونه با خدا باید تعامل بکنم، یا در رابطه با اطرافیان من هست. حالا این اطرافیان خودش تقسیم میشن به گروه های مختلف، از دشمن گرفته تا دوست گرفته تا فرزند گرفته تا خانواده گرفته تا همکار گرفته تا با قول ما رئیس گرفته مرعوس گرفته، تمام اطرافیان شامل میشه. و یک سری هم تعاملات و کارکتای قرآن هست در شیوه تعامل با اطرافمون، با موجوداتمون، با انرژی ها، با محیط زیست، با اماکنی که هست، که البته همه اینها خودش با توجه به اعتقادات و باور ما شیعه ها همه اینا تسبیح‌گوی خداوند هستن. اینطور نیست که ما اینا رو یک موجود جامدی میبینیم و بس، نه، همه اینها در واقع دارن به ما نگاه میکنن و ما هم باید یک نگاه آیه‌ای داشته باشیم. این یه نکته. پس از این که آقا شما این کارکرد قرآن رو چگونه میبینی؟ عرض ما اینه که ما تمام آیات قرآن رو دارای کارکردی میبینیم که میتونه در این چهار حوزه برای زندگی بشر کارکرد داشته باشه. اما خداوند با توجه به همه اینها، من دوباره داشتم دیروز و دیشب مرور میکردم، رفتم سراغ تمام سوره های قرآن ببینم خدا در کدوم سوره های قرآن اومده چی کار کرده، فرموده که این کار کرده این کتاب من است. حالا من تو بحث تغییر نگرش عرض خواهم کرد. میاد کار کرده خود قرآن رو مطرح میکنه. هم اول شما نگاه بکنید سوره بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. باز میریم وسط سوره همین بقره میگه چی؟ نزول قرآن در ماه مبارک رمضان رو مطرح میکنه که اونجا میگه هدن للناس، بعد هدایتگری کل عالم رو مطرح میکنه. بعد همینجور میایم من تمام اینها رو اینجا برای اینکه وقت سروران گرفته نشه همه این به اصطلاح سوره ها رو آوردم، سوره فلان آیه یک، سوره فلان آیه مثلا سه، بعد خود عنوان هم آوردم. یه جا میبینی بحث خدمتون عرض بکنم که روشنگری این قرآن رو مطرح میکنه، قرآن مبین. بعد میاد صاحب حکمت بودن، ارائه حکمتهای الهی رو مطرح میکنه که این کتاب ارائه کننده حکمتهای الهی است، قرآن حکیم رو مطرح میکنه. یه جا میاد از مجد و عظمت و بزرگی کتاب مطرح میکنه، قرآن مجید مطرح میکنه. بعد میبینی که در جاهای دیگر بحث خروج امت و خروج انسان از که همین آیه که اول خدمتتون قرائت کردم، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، و در جاهای دیگر قرآن هم در بعضی از اوایل سوره هم این رو مطرح میکنه. غرض اینه که در این مسئله خداوند میاد کارکردها رو هم اول چیز مطرح میکنه که بگه من برای چی میخوام بهت بگم این آیات رو سفارش میکنم که بیایید بخونید تدبیر بکنید برای اینکه بتونید به این کارکرد برسید. و از اون طرفم حضرات استظهار دارن بررسی کلمات ائمه خدا و سیره اونها در حوزه معرفی کارکردهای قرآن غوغا کرده هست. شما کلمات امیرالمومنین خطبه‌هاشو برید تو نهج البلاغه ببینید، میبینید اصلا یک چیز عجیب و فوق العاده ای هست که هر جمله ایشون میتونه یک کتاب باشه، بعضی هم تبدیل به مقاله کردن، تبدیل به کتاب کردن. یا پیامبر عزیز اسلام، من این کتاب تعامل با کتاب رو برای سبک زندگی نوشتم، تقریبا تمام این اسناد رو وجاهه استزاد داره بررسی کردم، میبینیم که چرا ائمه اومدن این همه کار کرد رو. حالا من در اون محورهای عوامل عرض خواهم کرد. بعد از طرف دیگر شما میای اندیشمندان دنیا رو، من یه سری از این کتابا رو رفتم همین کتابخانه خودمون دیدم، نگاه اندیشمندان دنیا به قرآن که از جمله حضرت های مکارم دیگران چند تا کتاب هست، دیدم که اتفاقا یکی از منابع مهم ما نگاه اندیشمندان دنیا به کارکردهای قرآن که قرآن چیکار میتونه بکنه. شما میبینی اون دانشمند پروفسور آمریکایی میگه قرآن میتونه فلون علم رو برای ما بشکافه، فلون اندیشمند میاد میگه که این آیه مثلا فضایی قرآن میتونه یک علم فضایی رو به روی ما باز بکنه. خب اینا کارکردهای علمی قرآن هست که خب الحمدلله بحث مرجعیت علمی قرآن که پژوهشکده به دنبال میکنه. این یه نکته که به نظر من یک نکته اساسی است که جای کار داره که واقعا ما روی بحث کارکردهای قرآن، حالا در حوزه‌های مختلف، من پیشنهاد من اینه که هم عزیزان حاضر هم اونایی که انشالله این بحث بهشون میرسه، کارکردهای گوناگون قرآن در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های حکمرانی، در حوزه‌های مختلفی که میشه شعبه زد، خب این هر کدومش قابل این هست که اینها بیاد به تفکیک تبدیل بشه، در واقع به جامعه عرضه بشه، تا هر گروهی که تو اون درست ما مثلا فرنامه تخصصی ایجاد کردیم ولی ما اومدیم آیات و ساختارها رو ایجاد آوردیم، اما اینکه بیا تبیین بشه تبیینش نکردیم. این یه نکته در رابطه با در واقع بخش مهم بحث من در رابطه با کارکردها. اما چه عواملی میتواند این کارکردها رو در واقع ما بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم و انشالله عملیاتی بکنیم؟ خب یکی از مهمترین عواملی که خیلی وقت بود من رو این کار کردم، چند جا هم این رو مطرح کردم، ما در راستای اون رست کردم رصدی که دیگران انجام دادن و شما همیتون استظهار دارید و دیگه در نهایتش رصد مقام معظم رفیری است که لبش رو عرض کردم که فرمودن قرآن هنوز که هنوز محجوره، یعنی از جامعه ما دوره. بعد سوالات ریز رو مطرح کردی که آیا قرآن در فلان عرصه مثلا خانوادگی ما حضور آنچنانی داره یا نداره، در حوزه تربیت ما حضور داره یا نداره، در حضور حکمرانی ما، در حضور بانکداری ما، در حضور اقتصاد ما، در خدمتون عرض بکنیم مجامع تخصصی ما، در مجامع عمومی جامعه ما، در مجامع ادبیات و فرهنگ جامعه ما، در مجامع هنری ما آیا حضور و بروز داره؟ ما میبینیم که آنگونه که حق قرآن هست ادا نشده، با اینکه یه حکومت مبتنی بر قرآن در بیش از 45 سال ما جلو رفتیم. خب این لازمش اینه که واقعا باید در این عرصه ما خیلی کار و سریع و خیلی هم عجله بکنیم. بنابراین یکی از عواملی که میتواند به نظر من این راه رو نزدیک بکنه، ما باید نگاهمون و باورهایمون به قرآن رو تغییر بدیم. شما الان ما حداقل طبق یک گزارش بیش از 100 مسجد رو جناب استاد فیروزمه دوستان ما طلبه ها رصد کردن که ببینیم در این 100 مسجد نگاه مردم که قرآن هم میخونن، اتفاقا هر صفحه میخونن، نگاه اینا به قرآن چی هست؟ با چه نگرش قرآن میخونن؟ از این 100 مسجد میتونم بگم 100% نگاهشون نگاه ثوابی بوده. یعنی یک مسجد، اونم یه نیمخیز، ماهی یک بار مثلا یک از این بزرگواران یه نکاتی حالا تربیتی مثلا از این قرآن و الا یک صفحه خونده میشه و سلام نامه تمام. بعد بله در بعضی از مساجد ما الحمدلله تفسیرهای کاربردی مطرح میشه، اما وقتی این شمارش بکنیم 1 به 1000 هم نمیاد. از این با من گفتم که هر 100 تا رو شما ببینید یکی هم پیدا نمیکنه. بله هر 1000 تا میتوانی یکی دو تا مسجد پیدا بکنی، یا هر 2000 تا میتونی مثلا 3 تا پیدا بکنی. بنابراین از 100 نمیشه یکی پیدا کرد. چرا؟ چون نگاه ها نگاه چیه؟ نگاه ثوابیه، نگاه تقدسیه، نگاه این که این کتاب مقدس خونده باید بشه. یه سری هم نگاه معذفیه، مقام معظم علی فرمودن نهضت نور، قرائت تلاوت نور، گفتن آقا هر مسجدی باید بیاد یک صفحه بخونه. یه نگاه اینجوری میکنه، حالا از ثوابم بهره مند میشن. من عرض من اینه که ما اگر واقعا میخوایم این کارکتر قرآن بیا تو جامعه و عملیاتی بشه، ما باید نگاه رو تغییر بدیم. تغییر نگاه مردم، باورهای مردم به قرآن از چی؟ از این نگاه ثوابی و تقدسی و عظمتی که در مخصوصا اتفاقا یک رصدی شده در رابطه با مراسم ختم. دیدیم که چه مراسم ختم تا مراسم احیا، یعنی مراسم زنده ها تا مراسم مرده ها، 90% مراسم مرده ها اونجا قرآن خونده میشه، مراسم زنده ها قرآن خونده نمیشه، مگر در حد تبرک در ابتدای بعضی از جلسات، اونم بعضی از مراکز مذهبی، مثل الان ما خوندیم اول جلسه یه قرآن خوندیم، اونم در حد تبرکه. به قول آقای قراتی میگفت که طرف اومده بالای منبر یه آیه قرآن خونده، تا آخر سخنرانی میگه دقت کرد دیدم همین یک آیه قرآن رو هم معنا نکرده، فقط از باب تقدس قال الله تعالی گفته، تا آخر قرآن معنا نکرده. حتی در سخنرانی های مذهبی ما هم قرآن چی هست؟ مهجور هست. کارکت های قرآن بله روایت خونده میشه، بعد معذرت میخوام یک سری مسائل آقای مؤلف آیه گوینده از خودش میگه، اما این قرآن رو نمیشکافه که این قرآن برای این آیه برای چی بوده، این حکمت این آیه چی بوده، این درس هایی که این آیه به ما میآموزه چی بوده، ائمه ما در درس های از این آیه چی گفتن، اندیشمندان و مفسران ما از دل این آیه چه پیامی در آوردن. پس یکی از راهکارهای مهم اینه که من مختصر کردم اینجا، البته نکاتی رو آوردم، نظریه یکی از در واقع اندیشمندان رو آوردم که از محضرتون که نظر یکی از اندیشمندان رو آوردم در رابطه با این مطلب که آقا باور اگه میخواد یک جامعه سر و سامان بگیره، اصل باور چه نقشی داره در سرنوشت جامعه، من اینجا اشاره کردم برای اینکه طولانی نشه این رو طول ندادم، فقط یه نمونه آوردم که واقعا اگر ما میخوایم در هر کاری موفق بشیم، مثل جنگ، چرا ما موفق شدیم جنگ دفاع مقدس؟ برای اینکه باور مردم باور چی بود؟ تقدسی بوده و باور به شهادت طلبی بوده، به خاطر همین جوان ما سخت میکشیدن برای به شهادت رسیدن. درسته میخواستن بجنگن، ولی میخوام بگم چون به باور رسیدن اگر تو دفاعی مقدس شهید بشن، میرن در خدمت آقا سید الشهدا، لذا جانشون هم فدا کردن. یعنی در واقع فرمایش حضرت امام رو عملیاتی کردن، چون باور کردن که فرم وقتی حضرت امام میگه که برید دفاع بکنید، برید امام حسین یاری بکنید، اینا باور داشتن. این یه نکته که به نظر من ریشه‌ای ترین و اساسی ترین راهکار برای تغییر در تمام عرصه ها، اگر هر کس دنبال در هر عرصه ای هست، مخصوصا ماها که دنبال این هستیم که میخواهیم در واقع چیکار بکنیم، باور مردم رو اصلاح بکنیم تا انشالله قرآن بیاد تو زندگیشون، باید بیایم باورها رو اصلاح بکنیم. حالا راهکارهای اصلاح باورها چیست؟ من اینجا نیاوردم، برای اینکه به دنبال این نبودم، از در واقع اون موضوع به حاشیه میرفتم. همین رو ما میتوانیم به عنوان یک پروژه سنگینی تعریف بکنیم، بیان دوستان نظر بدن، اصلا این رو جناب آقای استاد غرسپان به عنوان یک ایده ما میتونیم مطرح بکنیم. آقا بله چی کار بکنیم؟ آقایون ایده بیارن که در واقع نگاه مردم به قرآن چی عوض بشه، انگیزه مردم به قرآن عوض بشه، در واقع باورهای مردم به قرآن عوض بشه، راهکارهای جدید و راهکارهای بروزی که بشه این رو در سطح جوان‌ها و نوجوان‌ها و جامعه و در متخصصین اندیشمندان اینا رو عملیاتی کرد. محور دوم خدمتون عرض بکنم که پذیرش قلبی معارف قرآنه. ما وقتی قرآن رو می‌خونیم، ادعیه رو می‌خونیم که اینجا هم آوردم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر افسار قلوبنا به ضیاء نظر الیک، این تغییر قلب که ما از خدا می‌خوایم، این هم خود قرآن هم آورده که خدمتون عرض بکنم اینجا من آوردم، بعد از حضرت آقا هم اینجا نکات رو مطرح کردم که ایشون نه اینجا، من یکی دو مورد بیشتر نوردم، بیش از 230 مورد هست ایشون میگه آقایون قلب رو آماده بکنید اگر میخواهید از قرآن بهره ببرید. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد کارکرد قرآن در شما اثر بذاره، هدایتگری قرآن، شفا بودن قرآن و و و، ایشون میفرماید قلب باید آماده پذیرش بشه. و خب استظهار داره، خود قرآن فرموده هدن لل متقین، یعنی اگر قلب آماده باشه این هدایتگری من اثر میذاره. این هم یک محور دیگه. محور بعدی بحث تقوا پیشگی هست. خب هم خود قرآن داره، هم خدمتون عرض بکنیم که هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین، همون اول سوره بقره داره،
هم خود مقام معظم رهبری هم باز اینجا اومده این رو مطرح کرده، چند جا هم گفته، من دیگه این عبارت ایشون رو نخونم اینجا آوردم، که آقا خیلی تاکید میکنه که و استناد میکنه به همین آیات، بعد توضیح جالبی هم میده باز میکنه که چطور این تقوا چی هست، حتی معنا میکنه، که من اینجا دیگه نخواستم حاشیه برم، این رو مطرح نکردم. از محضرتون که چهارمین مسئله بحث خشیت الهی است، غیر از اون آمادگی قلبی که مقام معظم رهبری اینجا مطرح میکنه توضیح هم میده، این خشوع بودن قلب ها میگه خیلی نقش داره، کما اینکه اتفاقا خود قرآن هم داره، انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. به پیغمبر میگه میدونی چه کسی رو عوض بکنی؟ چه کسی میتونه به کارکرد قرآن دست پیدا بکنه؟ کسی که خشیت قلبی داشته باشه. پنجم موردی که من اینجا مطرح کردم، تدبر و تفکر در آیات الهیه. خب این رصدی که خدمتون عرض کردم که ما این شاخصه ها رو هم برای این بنده خوب گفتیم ببین چقدر تدبر میکنن در این مساجد ما در قرآن. خب دیدیم که همین فقط قرائته، این که مثلا زون بکنن روی آیه، بگن روی این آیه آقایون امشب ما میخوام تدبر بکنیم ببینیم چیه. خب حالا بریم نگاه اهل بیت ببینیم آیه واقعا، کمی که اساتید استزاد دارن، حضرت امیر داره میگه نخونید نرید، متوقف بشید. تو در سوره متقین اونجا میاره اوصاف متقین میاره، میگه کسانی هستن که نیستن متوقف میشن وقتی به آیه قرآن رسیدن، تأمل میکنن که این آیه قرآن چه پیامی میخواد بده، سرنوشت جهنمی ها بهشتی ها امام صادق هم داره. بنابراین تفکر و تأمل میتونه راه دریافت اون در واقع کارکدهای قرآن رو برای انسان آماده بکنه. اما حالا راهکارهای تدبر و تفکر در آیات چیست؟ این خودش باز یک پروژه است که ما چیکار بکنیم مردم ما تدبیر بکنن در قرآن. مثلا یه عزیزی پیشنهاد داده بود که آقا بیایید صحبت بکنید با مراکزی که این علما با اونها مرتبطن و نقش دارن، این علما اینا رو آموزش بدید، بگید حاج آقا به جای یک صفحه قرآن بیا یک آیه قرآن انتخاب بکن، تو میخوای خود 10 دقیقه بخونی دیگه، 10 دقیقه یک صفحه بخونی، تو این 10 دقیقه یک آیه بخون، این 10 تا پیام داره، یک آیه گویا 20 تا پیام داره، این پیام ها رو تابلو هم داره، اکثر مساجد به روز شده الحمدلله، این پیام ها رو بیار، حالا نمیخواد وقتم گرفته بشه، بذار این جلوی چشم مردم باشه تا فردا شب. نه حتی اون بعد خدا گفت تا یک هفته بذارید این پیام ها با شکل زیبا هنرمندانه باشه، تو تابلو باشه، که مردم بدانن یک هفته قبل که آیه خوندن پیام های این آیه این بوده. خب مثلا این یکی از راهکارهای ایشون داده بود. عرض من اینه که هر کدوم اینا میتونه راهکاری داشته باشه که ما بتونیم به این در واقع عوامل دست پیدا بکنیم، یعنی این عوامل بیاد موجب این بشه به اون هدف غایی برسیم. و ششمیش خدمتتون عرض بکنم، ترویج و نهادینه کردن مفاهیم قرآنه. خب حضرت آقا میفرمان تا زمانی که شما اون مفاهیم کاربردی رو نهادینه نکنی، این کارکردها دسترسی پیدا نمیشه که مردم چه میدونن مفاهیم قرآن چی هست. بعد یه نکته جالبی که داره من اینجا نیاوردم، فرمودن به جهت عربی بودن، آقا این نکته رو داره، فرمودن ما زبانمون فارسیه متاسفانه، بعد از اون طرفم قرآن عربیه و مردمم که عربی حالیشون نمیشه، 90% مردم ترجمه رو نمیدونن، فقط طلبا و یه عربی خونده میدونن، بعد از این طرفم که ترجمه تو مساجد خونده نمیشه، اگر خونده بشه سریع یک صفحه ترجمه خونده میشه، تا طرف جمع بکنه یک صفحه ترجمه رو خونده. غرض اینه که تا اون در واقع مفاهیم کاربردی قرآن نهادینه نشه، فراگیر نشه، مردم ندونن آقا ربا مثلا یکی از مفاهیم مبارزه با رفاه، آقا این محاربه با خدا دیگه، همین این مفهوم تو جامعه فراگیر بشه، نهادینه بشه، تمام در بانک ها زده بشه، داخل بانک ها زده بشه، مردم همه بدونن اونایی که حساب دارن. خب یه موقع میبینی که اصلا یه تحولی در حوزه بانکداری به وجود میاد که اینا قرآن داره داد میزنه میگه چی؟ مثلا حرامه. یا تابلوهایی از همین در سراسر کشور در جاهای حساس جمعیتی این مفاهیم قرآن، حالا اینا که دارم عرض میکنیم یه گوشی از اون راهکارهایی که چیکار بکنیم که نهادینه بشه و ترویج بشه. خب این یک بحث جدی است که حضرت آقا میگه تا اینها نشه نمیشه امید داشت به جایی دست پیدا کرد. و هفتمیش اونس با قرآنه. خب ما کی میتونیم بفهمیم قرآن به ما این فایده رو میده؟ موقعی که من همیشه اونس باش داشته باشم. من اگه سالی یه بار به قول حضرت آقا تو ماه رمضان اومده این بحث رو مطرح کرده، فرمودن اگه اشتباه نکنم من گله‌ای دارم، قرآن رو فقط ما میفرماد فقط تو ماه رمضان باز میکنیم. نه، میفرماد این باید در طول سال باید با قرآن اونس پیدا کرد. اونس هم خودش در واقع راهکار داره. آقا راهکارهای اونس با قرآن چیه؟ ما چیکار بکنیم همیشه با قرآن مانوس باشیم؟ خب مثلا یکی از این آقایون گفت آقا چطور شما برای غذا خوردن، برای بیدار شدن، برای جلسه زنگ میذاری؟ چه اشکالی داره هر یک ساعت یک زنگ قرآنی بذاری؟ الانم که راحته، یکی از آیات قرآن رو تو موبایلت که همه ما میگفت که تمام عالم آدم موبایل داره، هر یک ساعت یک آیه کلیدی قرآن و مفهوم قرآن بیا چی ما باش اونس بگیرن در شبانه روز. حالا این یکی از راهکارا که خود همین عرض کردم، اینکه ما چگونه اونس ایجاد بکنیم نیاز به راهکار داره. و خدمتتون عرض بکنم، اواخر بحثم جمع‌بندی بکنم، 8 قرآنی شدن فضای جامعه. خب حضرت آقا علاوه بر اون بحث نهادینه شدن که در واقع باید چی بشه، میاد میفرماد که فضای جامعه را ما باید در واقع قرآنی بکنیم. فضای جامعه یعنی چی؟ یعنی شما هر کجا میری میبینی که قرآنیه. بعد حالا اینجا ایشون مثال نزدن، ولی من از یک مقاله دیگر دیدم، کشور مالزی بوده یا که یک از این کشورهای دیگر بوده، شما میدید که میری مترو میبینی صدا قرآن میاد از اون ماشینی که به قول معروف که سوار میشی، میری داخل هواپیما میبینی صدای زیبای قرآن میاد، میری نمیدونم سالن‌های انتظار میبینی یه نوع دیگری هست. کلی است که فضای این، بعد هیچ کس هم بعدش نمیاد با توجه به زیبایی قرآن و جذابیت قرآن که وجود داره، که حضرت آقا تو بحث زیبایی هم باز اینجا من نیومدم چون ارتباط با بحثم نداشت، اینکه عوامل جذب قرآن چیه، اونجا هم ایشون این رو مطرح میکنه. بنابراین اگر واقعا ما به دنبال این هستیم که جامعه ما با کار دقای قرآن و آثار قرآن دسترسی پیدا بکنه، ما فضای جامعه رو باید ببریم به سمت سوی قرآن. با حال اینکه الان شما میبینید، عرض کردم دیگه مهمترین مجالس ما مجالس مساجد ماست دیگه، روزه های ماست. شما روزه ها رو رصد بکنید ببینید چقدر فضای روزه های محرم ما، سفر ما، ایام فاطمی ما چیه؟ فضا قرآنی هست. واقعا چقدر فضای مجالس مذهبی رو دارم عرض میکنم و فضا قرآنی هست، میبینی خبری نیست. و خدمتتون عرض بکنم که آخرین مورد، عمل کردن به مفاهیم کاربردی قرآن. آقا موقعی ما میتوانیم کارکردهای قرآن رو دست پیدا بکنیم که این عمل کردن به این مفاهیم رو بیایم چیکار بکنیم؟ فرهنگ بکنیم. فرهنگ نمودن عمل به قرآنه. این رو هم عزیزان اساتید بنده حتما خوندن، استزار دارن. روایت این که در زمان پیامبر اکرم فرمودن که یک 5 تا آیه، بعضی میگن 9 تا آیه، بعضی میگن 11 تا، بعضی حالا کار نداریم، چند تا آیه رو یاد میگرفتن، میگفتن بریم این رو عمل بکنیم، بعد چی؟ مرحله بعدی رو حفظ بکنیم. این من روایت رو آوردم تو اون طرف، تعامل با قرآن. خب این عمل با قرآن هست. لذا شما میبینی که مقام معظم رهبری تأسف هایی که در مجامع بین المللی میان حضور ایشون میخوره، اونجا خیلی مطرح میکنه که اگر قرآن عمل میشد امروز مسلمین به این سرگذشت و سرنوشت گرفتار نبودیم. اگر قرآن، کارکردهای قرآن عملیاتی میشد، ما این همه بدبختی در حوزه های تربیتی، اخلاقی، سیاسی و غیره نداشتیم. بنابراین من بحثم رو جمع بکنم. پس اگر ما میخواهیم واقعا از تای قلب با انگیزه، از میگفت که بالادستی های حکومت، از اون کارگزاران حکومت، از در واقع تصمیم سازان حکومت، مخصوصا مراکز فرهنگی و قرآنی و تبلیغی کشور به دنبال این هستیم که جامعه مون رو از این انحرافات این روز، یعنی عصر ما که جوان ها و نوجوان های ما رو دارن هزار هزار شکار میکنن، اگه میخوایم اینا رو نجات بدیم، راهش همون کلام پیغمبر عزیز اسلام صلوات الله است که فرمودن تا زمانی که به قرآن و اهل بیت تمسک بجویید گمراه نخواهید شد و نجات پیدا خواهید کرد. این کلام خیلی ارزشمنده، همه مون بالای منبر میگیم، اما آقایون راهکار باید داشته باشیم برای تمسک واقعی و حقیقی به قرآن اهل بیت. اون راهکار چیست؟ یکی از شخصیت‌هایی که در خیلی از مسائل بهترین راهکارها رو آقایون ارائه میده، ولی متاسفانه بسیار از راهکارهای ایشون بر زمین میمانه و حتی مراکز فرهنگی که متولیان امر این مسئله هستند و حتی منتسب به اون آقا هستند، میبینی که این راهکارها رو نه اینکه عملیاتی نمیکنن، اصلا خبری از این راهکارها نمیگیرن. و اینجاست که من میخوام استدعای عاجزانه بکنم از همه عزیزان، مخصوصا اساتید خودم، در ارائه راهکارها، چون حضرت آقا میاد یه راهکار در واقع کلی مطرح میکنه. این من و شما هستیم، پژوهشگر و هستیم، مبلغ هستیم، استاد هستیم، مربی هستیم، که باید اینها رو بشکافیم و به جامعه عرضه بکنیم و انشالله توفیق اینو داشته باشیم در درجه اول خودمونم اهل عمل باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد الفرج. طيب الله در خدمت عزیزان هستیم با کرسی علمی ترویجی با عنوان واکاوی راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری که توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیسی‌زاده ارائه شد. خب ارائه دهنده محترم ابتدا به عنوان مقدمات بحثش کتاب قرآن رو کتابی دونستن که بیشترین مباحث علمی در مورد آن هم از تدوین کتاب، تألیف، نشست علمی، مباحث علمی در خصوص اون صورت گرفته. ضرورت بحث رو، بحث واکاوی راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن رو از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فاصله دار بودن مردم از قرآن، ناآگاهی از مفاهیم قرآن و عملیاتی نشدن مفاهیم قرآن در جامعه دونستن، اینها رو به عنوان ضرورت این بحث و هدف رو به کارگیری این راهکارها توسط مبلغان و فعالان فرهنگی بیان کردن. در خصوص خود کارکردهای قرآن از زبان قرآن معتقد بودن که خود قرآن تک تک آیاتش دارای کارکرد هست و حداقل در یکی از چهار حوزه تعاملی انسان این کتاب مقدس و این آیات کارکرد دارد و در بحث راهکارها مواردی رو مطرح کردن نظیر تغییر و اصلاح باورها درباره کارکردهای قرآن که اینو مهمترین راهکار دونستن و در کنار این راهکار اساسی راهکارهای دیگری رو نظیر تقوا پیشگی، پذیرش قلبی معارف قرآن و تدبر و تفکر در آیات الهی، ترویج و نهادینه کردن مفاهیم قرآن، انس با قرآن، قرآنی شدن فضای جامعه و عمل کردن به مفاهیم کاربردی قرآن مواردی بود که به عنوان راهکارها ارائه دهنده محترم مطرح کردن. پیشنهاد نهایی ایشون هم که پیشنهاد در خصوص همه راهکارهای پیشنهاد مشترکی داشتن اینه که در خصوص تحقق راهکارها هر کدوم میتونیم ما بیایم راهکارهای اون رو پیدا کنیم و حتی یعنی هر کدوم از این موارد میتونه خودش به عنوان یک موضوع یک مقاله باشه که راهکارهای مثلا انس با قرآن یا راهکارهای تدبر و تفکر در آیات الهی و هر کدوم از اینها بتونیم راهکارهاشو به دست بیاریم. خب اطاله کلام نمی کنیم، در خدمت ناقد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فوزمهر هستیم. دوستان دیگر رو هم که در فضای هم در جلسه حضور دارم و هم در فضای مجازی بعد از بیانات ناقد محترم کرسی انشاءالله در خدمت عزیزان دیگر هم هستیم و بعد حالا دوستان اگر نکاتی دارن اینجا مطرح کنن تا ناقد محترم هم نقد رو مطرح میکنه، دوستان هم نقدهایی که دارن رو بیان کنن. خود در خدمت حاج آقای فیروزمهر هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در آغاز لازم میدونم از توجه اسلام و المسلمین و جای عیسی‌زاده تشکر کنم که این مقاله فاخر رو ارائه دادن و همینطور تقدیر و تشکر از حضار محترم جوانایی که صورت مجازی بزرگ دارن و چه بزرگواران که در جلسه حاضر هستن و تقدیر و تشکر از دبیر محترم جلسه جناب آقای فرسپان. خب این مقاله که جناب آقای عیسی‌زاده ارائه فرمودن، خب مقاله کاربردی و همیشه جناب آقای عیسی‌زاده خصوصیتشون اینه که ذهن کاربردی و دنبال کارکردها و کاربردها هستن و در واقع عنوانی رو انتخاب کردن که خب به هر حال نیاز هست. مباحثی رو که جناب استاد عیسی‌زاده در این مقاله ارائه فرمودن، یک بخشش کارکردهای کلی قرآن هست، یعنی در واقع فهرستوار و خیلی به صورت اجمالی کارکردهای قرآن رو مطرح کردن. 12 تا کارکرد با استناد به آیات در واقع ایشون در شاید به اندازه یک صفحه یا کمتر مطرح کردن با مستندات قرآنی که حالا مثلا هدایت انسانها، ارتقای ایمان، دستیابی به مقام رستگاری، در واقع درمان دردها، شفا دهنده بودن قرآن و همینطور بهره‌مندی از رحمت پروردگار و سبب عبرت و پندگیری و موارد دیگری که ذکر شد. و برای دستیابی برای این کارکردها 9 تا در واقع راهکار ارائه دادن. یک نگاه کلی که به این مقاله میشه کرد، یک ملاحظه کلی این هست که خب هم کارکردها کلی بیان شده که بالاخره ما اگه بخوایم کارکردهای قرآن را بحث بکنیم در حوزه‌های مختلف، در حوزه علم، در حوزه هدایت، در حوزه اخلاق، در حوزه تربیت، حوزه‌های مختلف میتونیم در نظر بگیریم و طبقه بندی بکنیم. اینکه کارکردها را کلی بیان بکنیم، خب این ابتدای کار، آغاز کار خب شاید ضروری باشه، اما برای حل مسئله شاید خیلی کمک نکنه. در واقع این میتونه یه جوری مقدمه باشه برای کارهای بعدی. راهکارها هم به تبع کارکردها کلی هست، یعنی اونم طبقه بندی نشده که کدوم راهکار در واقع مربوط به کدوم کارکرد میشه و در نتیجه مخاطب هم کلی هست، یعنی هم کارکردهای قرآن کلی هست، هم راهکارها کلی هست، هم مخاطب این در واقع مقاله و نوشته کلی است. به عنوان آغاز کار خوب هست، اما برای حل مسئله خیلی در واقع نمیشه انتظار در واقع بالایی داشت از این مقاله. این یک در واقع نگاه کلی به مقاله. اما بخوایم یه مقدار دقیق تر حالا بعضی از ملاحظاتی که ممکنه وجود داشته باشه من به صورت کلی عرض میکنم. یک ملاحظه راجع به خود عنوان مقاله، واکاوی راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن با تأکید بر اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری. وقتی میگیم واکاوی، این به ذهن میاره که یعنی در واقع راهکارهایی وجود داره و ما میخوایم اینا رو ارزیابی بکنیم، ببینیم که اینا برای رسیدن به اون کارکرد چقدر کارایی دارن و در چه شرایطی و برای چه مخاطبی در واقع کارایی دارن. معنای واکاوی این هست، صرف برشمردن راهکارها متفاوت هست با واکاوی، اما اون چیزی که در این مقاله اتفاق افتاده فقط برشمردن راهکارها هست. واکاوی به اون معنا در واقع در این مقاله شاید خیلی اتفاق نیفتاده و حالا این میگم اگر این قید واکاوی هم نباشه باز هم میتونیم بگیم که این عنوان راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن با تأکید بر اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری خللی به این محتوا در واقع ایجاد نمیشه، خللی ایجاد نمیکنه در محتوای مقاله. این یک نکته. نکته دیگر، خب این راهکارهایی که میخواد استفاده بشه منبعش چی هست؟ خب این که با تأکید بر اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری، این بخشی از در واقع اون سوال رو جواب میده. اما وقتی میگیم با تأکید، یعنی ما از منابع دیگر استفاده میکنیم و تأکید ما، محور بحث ما اندیشه های قرآنی هست، اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری هست. اما این تو خود کار درسته، اون راهکارهایی که استفاده شده حتی المقدور سعی شده که از خود قرآن در واقع استفاده بشه این راهکارها، یعنی راهکارهای قرآنی برای عملیاتی کردن اون کارکردها. اما این تو مقاله بیان نشده، در بیان جناب آقای عیسی‌زاده اومده ولی در خود مقاله بیان نشده. و عملا درسته، راهکارها از خود قرآن استفاده شده، عمدتا از قرآن است. نکته دیگر که فکر میکنم این حالا عرض کردم، منتها اینو به وجه دیگر میخوام را عرض بکنم. درسته که راهکارها کلی هست، خود همین راهکارهای کلی رو باز میشد یه جوری طبقه بندی بکنیم که حالا مثلا فرض ما اینجا اومدیم 12 تا کارکرد برای قرآن ذکر کردیم، این راهکارها آیا هر کدومشون برای هر یک از این در واقع کارکردها مفیده و تک تک این راهکارها برای هر یک از این کارکردها مفیده، یا نه هر یک از این کارکردها راهکار خاصی داره؟ این هم در واقع از این جهت میشد یه طبقه بندی انجام بشه و یه مقدار این طبقه بندی که باشه جزئی تر میشه و مفیدتر خواهد بود حتما. نکته دیگر این هست که خب راهکار رو به عنوان یک مفهوم تعریف شده، مقصود از اون بیان شده، اما منظور از کارکرد، برای این چه اصطلاحیه که پیدا شده و آیا منظورمون اهداف نزول قرآن هست چی هست، این هم تو در واقع مفهوم شناسی لازم بود که یه نگاهی به این اصطلاح بشه و اینکه ما بگیم کارکردهای قرآن دقیقاً منظورمان چی هست. و نکته بعدی که در صفحه 2 عنوان مقاله در واقع در صفحه 2 به نوعی تکرار شده با حذف بعضی از قیود، در حالی که قاعدتاً اونجا بایستی ما عنوان رو ریستر بکنیم و مثلا فرض میشد بگیم که انواع راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن، همون عنوان با حذف بعضی از قیود دوباره تکرار شد که یه اصلاحی در واقع اونجا به نظر میرسه که اونجا لازم هست و میشد در اون کار راهکارها که حالا عرض کردم صورت بندی علمی نشده، یعنی در واقع یه طبقه بندی نشده که در واقع مربوط به کدوم کارکرد هست و کدوم کارکرد رو محقق میکنه، میشد مثلا یه تقسیم کلی بکنیم راهکارهای علمی و عملی یا راهکارهای بینشی، انگیزشی و در واقع کنشی، اینا رو میتونستیم این تقسیمات رو داشته باشیم که این بیان راهکارها در واقع مفیدتر باشه. و نکته بعدی که فکر میکنم این هم یه دقتی لازم هست بشه، برخی از این راهکارها که ذکر شد به نظر میرسه که خودش کار کرده و خودش هدف هست، مثلا همون بحث تدبر، کتاب مبارکون انزلناه، حالا اگه آیه رو درست قرائت بکنیم، لیدبروا تا تدبر بکنن و لیتذکروا اولو الالباب، اینجا به نظر میرسه که ذکر کردن در واقع تدبر به عنوان یک راهکار از اون طرف، در حالی که در آیه به عنوان یک هدف شده و یک کارکرد، این در واقع میشد با یک طبقه بندی بگیم که بعضی از این اهدافی که ذکر شده اینا اهداف در واقع مقدماتی هستن، میانی هستن برای رسیدن به اون اهداف در واقع غایی و بالاتر، این طبقه بندی هم انجام نشده. و یا همون پذیرش قلبی معارف قرآن، آموزه‌های قرآن، این خودش در واقع اگه کسی به این مرحله برسه که خب در واقع به هدف رسیده، اینو به عنوان راهکار ذکر کردن، این که ما بگیم یکی از راهکارهای عملیاتی کردن کارکردهای قرآن اینه که پذیرش قلبی معارف قرآن، این هم شاید حالا بیان یه خورده متفاوت باشه، به نظر میرسه که یک اصلاحی در این ناحیه لازم باشه. در مجموع عرض کردم این به عنوان یک کار مقدماتی که زمینه بشه برای پژوهش‌های دیگر خیلی خوبه و همونطور جناب آقای استاد خودشون اشاره کردن، خود اینها میتونه موضوع خیلی از کارها و پژوهش‌ها و تحقیقات دیگری رو فراهم بکنه، خوب هست. و برای حل مسئله اینکه ما حالا در جامعه دینی ما چرا به قرآن توجه نمیشه، و اون کارکردهای علمی قرآن اگه بخوایم که اینو محقق بکنیم چه راهکاری وجود داره، یا در بین مثلا جوانها، نوجوانها، حالا اونایی که، یا حتی این نگاه هم وجود داره میگم که کلی هست، بالاخره این راهکارهای بیان شده به درد در واقع جامعه دینی ما میخوره یا همه در واقع جامعه اسلامی، یا نه حتی غیر مسلمانان. این طبقه بندی ها اگر به نظر میرسه انجام بشه، در واقع ما میتونیم به اون هدفی که در واقع این مقاله دنبال میکنه نزدیکتر بشیم. اینا چند نکته کلی بود که حالا به نظر رسید که اینا اگر دقت بشه کمک بکنه به اتقان و در واقع کاملتر شدن این مقاله. و من باز تشکر میکنم و هم عذرخواهی میکنم از محضر جناب آقای عیسی‌زاده که واقعا استفاده کردیم، بهره بردیم، ولی خب نکاتی بود که عنوانی که باید مطلبی عرض بشه خدمتتون تقدیم شد.
ممنون، تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین، از آقای فیروزمهر که نکات خودشون رو در نقد این ارائه و این مقاله بیان کردن. خب ایشون ابتدا بحث کارکردها رو که کارکردهای مذکور در مقاله 12 کارکرد و راهکارها رو 9 تا دونستن و اشکال اولیه رو بحث کلی بودن این کارکردها و راهکارها دونستن و در نتیجه مخاطب رو کلی دونستن چون اینها کلی هست. در بحث عنوان کلمه واکاوی رو به معنای ارزیابی راهکارها دونستن و گفتن در اینجا فقط ارائه راهکارها صورت گرفته، ارزیابی راهکارها صورت نگرفته. بحث تأکید بر اندیشه مقام معظم رهبری رو فرمودن در بیان راهکارها خیلی نمود نداره، هرچند این راهکارها برآمده از خود متن قرآن هست. در بحث مفهوم شناسی فقط راهکار رو بیان کردن، اما بحث مراد از کارکرد چی هست این رو هم یکی دیگر از نکاتی بود که ناقد محترم مطرح کردن. و عنوان بعد از مفهوم شناسی رو دقیقاً حالا با یه اختلافات کمی مثل عنوان مقاله دانستن که پیشنهاداتی هم مطرح شد که حالا اینها رو دسته‌بندی کنن که این عنوان‌ها تکرار نشه، عنوان درون متن مقاله با عنوان خود مقاله یکی نباشد. و بعضی در نهایت بعضی از این راهکارها رو خودشون رو به عنوان کارکرد این راهکارها رو دونستن که در نهایت بحث طبقه بندی راهکارها رو پیشنهاد دادن که اگر این طبقه بندی صورت می‌گرفت دچار بعضی از این اشکالات نمی‌شد. خب اگر دوستان دیگه هم نکاتی دارن حاضر در جلسه و به صورت مجازی در خدمتشون باشیم که بعد در پایان خود رای دهنده محترم پاسخ بدم به همه اشکالات و نقدها. خب در خدمت آقای سعدخان شیرزاد بفرمایید. آقای سعدخان در خدمت هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جناب آقای فیروزمه فرمودن این راهکارهای دستیابی به کارکردهای قرآن کلیه، در تو با کارکردهای قرآن، در تو با مثلا مسائل خانوادگی قرآن چه راهکاری داره، کارکردهای قرآن در رفع اختلافات خانوادگی، راهکار قرآن در رابطه با رفتار با منافقان، راهکار قرآن و در تو با رفتار با مثلا کافران، منافقان، یا در تو با مسائل اخلاقی. این چیز فرمود که ایشون نوشتن که واکر رای داد به کار کرده قرآن ایسی کلیه نیشون میاد فرمود مثلا خشیت یا وقت برزیاد مثلا راکر قرآن در تو با کبر و غرور چیه، خشیت داشته در تو راکرهای قرآن در تو با این چیز در حال عبادت که با تنبلی مثلا نماز جماعت راهکار قرآن چی هستش، کار عبادی، یا در تو با رفتارهای اجتماعی در تو با راهکار و در تو با پیغمبر با رهبران چه کنیم. به نظر من باید اینها رو جزئی تر کرد و اینجور به صلاح نشست ها جزئی بیان بحث بکنیم ما، نه کلی. کلی چیزی دستگیش انسان نمیشه، کلی از شما همه نمیشه به قول آقای قراتی بگم به همه یک سرم وصل کنید مثلا. من میزنم به همه یه سرم های همه که سرم نمیخوان که مثلا نیده از ایک بله متفاوت هیچ قندی میخواد یا مثلا توی مثلا توی کلاسی که چهل تا آره توی مثلا توی کلاسی که چهل تا دانش آموز هستش رفتارهای متفاوتی دارن. اون معلم به صلاح نسبت به آموزهای قرآن با هر کدومشون با دیزو برخورد کنن. به نظر مثلا که خود سخنان مغاز و رحبی هم که شما نگاه کنید ببینید در تو با روابط خارجی میگه قرآن چی میفهمه، در تو با روابط داخلی قرآن چی میگه، در تو مثلا جزئیات خدا به انسان به سایت مغاز و رحبی که مراجعه میکنیم میگه برای هر یه به صلاح خودمون موضوعی یه راهکاری رو ارائه میدن. از من اشکال کلی که دارم همینه که این به صلاح این باید جزئی بشه و پیشنهاد که نشست هایی که باید برگزار بشه جزئی تر بشه، یعنی ملموس باشه. الان با توجه به که الان تو جامعه ما همین مسئله موضوع بدحجابی چه هستش، راهکار قرآن چی هستش که انسان رو تسلیم کنه. در تو با یه کلیپ بود گفت من کار ندارم، من میگم فرمان خدا رو میخوام اجرا کنم که میخوام معجبه باشم. مثلا این فرمانی، این اطاعت پذیری، تسلیم بودن در برابر فرمان خدا، حالا حکمتش هم بدونم یا ندونم نقشی نداره، همین که میخوام من تسلیم خدا باشم، تسلیم فرمان خدا باشم، دستور خدا رو اجرا بکنم. بذار الان خیلی از یک الان تو جامعه ما ملموس هستش این است که مردم اطاعت پذیری در برابر فرمان خدا کم دارن. تمام اکثرین داشته خدا فرمود دستش این تو این اگه این لذات پیشنهاد میشه که حتما به ائمه جمعه واقعا مردم رو خدا ترس، یعنی مثلا چه خدا فرمود دستش. بله جناب عیسی زاده صحبت من خلاصش بود که این کارشده قرآن کلیه باید جزئی مطرح بشه، جزئی تر مطرح بشه بهترین این نشست ها بدون راهکاری دست قرآن به کارگره بان. در طور مثلا خانواده، اختلافات خانوادگی نسبت به به صلاح خودمون، اختلافات جامعه، مسئولین، کمکاری مسئولین، راهکاری قرآن این جزئی تر باشه، اینا از خود همین میشه ده ها نشست اتوش در آورده. بله بخشید موفق باشید.
دوستان مجازی هم اگر نکته‌ای دارن هم میتونن به صورت صوتی صحبت کنن و هم به صورت متن اینجا نکاتشون رو بیارن، من قرائت میکنم برای ارائه دهنده محترم. فهم از جایی چیز دارم بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از صاحب العزیز مجرم آقای شهزاده که الحمدلله میشه با دقدقه هایی که داره انگیزه قوی درش به وجود آمده و در عرصه هایی که احساس میکنه که باید نکات و راهکارهایی رو ارائه بده با تمام وجود اخگذاری بکنه و مطالب ارزشمندی رو ارائه میده. من اولین نگاهی که به این مقاله داشتم اینا همین اشکالی جناب آقای بیوزمر فرمودن و هم جناب آقای سرخان تکرار کردن، بحث این کارکرد به اعتبار کلگویی یه مدارید در واقع اون چاره سازی که شما دنبالش هستید رو میکاد. و اگه ما میامدیم مثلا در همین بحث کارکرد ها مثلا میگفتیم که حوزه فردی، حوزه اجتماعی، حوزه خانوادگی، حوزه اقتصادی، مثلا هر چی که با کوتاه‌تر این مباحث می آوریم آره بخیم زیباتر می شود. یا اگر حالا شما می خواستید در این حوزه ارائه بدید فهمید که کارکرد هایی که در حوزه کاراکار هایی که در کارکرد ها ما داریم، کارکرد قرآن یک نظری، دو عملی، حداقل مباحث کل در این قالب شما می آورید بعدا تقسیم بندی می کردید. نکته دیگری که به نظر می رسید اینا چون حوزه قلب اون خشید قلب شما همسایین رو مطرح کرده جاقا شما میدید ما واقعا قرآن نمیخواد بحث این صنوبری قلب و این همین چیز فیزیکی رو ما بگه در قلب یا ازش تعبیر به صدور شده فؤاد شده بگویم بیان که منظور همون قوای درکه های قوای درکه شما میدید تعبیر خوشکلی میداشتید مثلا خب قوای درک در حوزه تدبر تفکر تعقل بعد قالب این واژگان جریان یا تبیین احکام در مزیلات زیل احکام آمده یا در جریان نوع رفتار یکی آدم ها آورده یا در جریان تاریخی که نقل میکنه میگه لعلکم یعقلون لعلکم یتفکرون لعلکم یتذکرون اگر مثلا این واژه رو برای درست در واقع تبیین میشد بعد این و متعلقاتش رو که در واقع در قالب تدبر و تفکر و این چیزا بررسی خوب شد در بعض مفهوم شناسی شما آمدید راهکارا رو خوب فرمودید اما کارکرد نگو کارکرد چیه این نمیدونم ولی غفلت شده اینا اونا خوب اما توضیح دادید و لغوی اصطلاحی ولی کارکرد یعنی چی یعنی هدف مثلا که در واقع هدف اینه مطلب دیگه شما با این بیاناتی که داشتید با این حرکات قشنگی که موضوع در شما ظاهر شده بخشی از اون فرمایشات و ابهامات مطلب رو تبیین فرمودین ولی اکاش همین چیزه توی اون نوشته رو می اومد اینا یقینا بیشتر تاثیرگذار بود خدا شما رو موفق بداره و همه ما در شناخت انجام وظایف و در واقع تداوم در کارها و پایداریش موفق و معید براده و السلام علیکم و رحمت الله
آل محمد خب تقدیر و تشکر میکنیم از آقای شیرزاد اگر دوستان دیگه نکاتی دارن میتونن هم صحبت کنن در خدمتشون هستیم میکروفون برای همه وصل هست حالا اگر نکته‌ای دارید در خدمتون هستیم تا بعد در پایان در خدمت آقای عیسی‌زاده باشیم خب آقای سحرخان و آقای شیرزاد هم باز هم بحث کلی بودن راهکارها و کارکردها رو راهکارها رو تقریبا به عنوان یکی از اشکالات گرفتن مثل ناقد محترم و پیشنهادی که آقای سحرخان برای این گونه نشست ها مخصوصا نشست هایی که در راستای این کنگره برگزار میشه چون کنگره بس اندیشه های مقام معظم رهبری است ایشون مدام تو صحبت‌های خودشون حالا آقای سرخان گفتن که اگر مسئله جزئی رو مطرح می‌کنن آیه ناظرشو و راهکار قرآنی ناظرشو بیان می‌کنن لذا ما هم خوبه موضوعات این نشست‌ها رو به گونه‌ای برگزار کنیم که وارد مصادیق جزئی بشیم و راهکارهای قرآن رو در خلأهایی که در جامعه در زندگی فردی یا زندگی اجتماعی هست بیان کنیم و حالا آقای شیرزاد بحث تعریف کارکرد رو گفتن در اینجا نیست و اینکه خوب بود که راهکارها هم تقسیم بندی بشه تقسیم بندی مختلفی از جمله بحث نظری عملی رو مطرح کردن خب دو تا سوالم عزیزان داشتم میگن در مورد پخش قرائت در محیط های عمومی آیا قابلیت عملی شدن دارد همین محتوای نشست ها منظورشونه دیگه خب منظور پذیرش عمومی و اینکه واکنش های منفی نسبت به این مسئله صورت نگیرد خب نکاتی که دوستان مطرح کردن در حد یک رو در خدمت از آقای عیسی‌زاده هستیم برای نکات و جمع‌بندی نشست
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر و قدردانی داریم از محضر جناب استاد فیروزمهر که زحمت مطالعه دقیق این بحث رو متقبل شدن و به نکات مهمی هم اشاره کردن در راستای اصلاح ساختاری این بحث و عناوینی که مطرح شده و همچنین اصلاح عنوان بحث با توجه به در واقع پیامد معنایی لفظ کار چیز واکاوی و و خدمتون عرض بکنم که مسئله دیگر مسئله جزئی شدن عناوین بود که هر سه بزرگوار اشاره داشتن که اگر مثلا در یک حیطه خاصی این مورد بحث قرار می گرفت میتونست کارآمدتر باشه. و خدمتون عرض بکنم که از اینکه بعضی از این راهکارها میتونه تو کارکردها قرار بگیره مثل بحث خشوع و انس و بعضی از موارد دیگر، طبقا به نمودن راهکارها و همچنین کارکردها و جزئی نمودن کارکردها که حدود 12 مورد اینجا مطرح شده. و خدمتون عرض بکنم که جناب آقای استاد سحرخان نکته هم اشاره داشتن که اگر بشه با توجه به اینکه بحث منتصر به در واقع اندیشه های آغاست، خوبه که برای اجرای نمودن اندیشه های ایشون در بخش های مختلف جامعه این در واقع تو دستور کار کنگره قرار می گرفت که البته من موضوعاتی رو که دیدم موضوعات مختلف بلکه بیش از ده ها موضوع کارکردی که اشاره فرمودید اونجا تو موضوعاتشون اومده. انشاءالله در همون موضوعات اندیشمندان بتونن مقاله‌ای بنویسن راهکار ارائه بدن. طور که گزارش شده تقریبا فکر میکنم تا کنون بیش از 600 مقاله برای این کنگره نوشته شده، مسلماً ارتباط با همون موضوعات خواهد داشت. حالا ما با توجه به عرض کردم که تقسیم کاری که در پژوهشکده کردیم موضوعات 12 تایی رو که سروران عزیز انتخاب کردن و بنده با توجه به مطالعه‌ای که در این زمینه در اندیشه‌های مقام از رهبری داشتم در واقع گفتم این بحث رو به عنوان یک پایه یک کار مطرح بکنم به دنبال حل یک مسئله ریز نبوده. مثلا همونطوری که در توضیح بعضی از عناوین خدمتون استدعا کردم که مثلا خب آقا بله یکی از راهکارهای در واقع دسترسی به اهداف قرآن یا همون کارکردهای قرآن یا آثار قرآن چی هست؟ تغییر نگرش و باورها و اصلاح اون است. اما اینکه ریز بشیم آقا بله خب تغییر اما چجوری تغییر بدیم؟ یک جوان رو میشه چجوری ایجاد کرد تو دو جوان اینا که تغییر نمیشه؟ خلاص باید تازه اول کاره تو مهد کودک باید این باور رو ایجاد کرد، این نگاه رو ایجاد کرد، تو نوجوان ها باید ایجاد کرد. راهکارهای ایجاد نگرش صحیح به قرآن چی هست؟ این خودش یک فن هست، خودش یک تخصص هست، کار هرچی نیست. یه زمانی من تو بحث ترویج فرهنگ قرآن خیلی مطالعه می‌کردم که ببینیم که دیگران در راهکارهای ترویج قرآن در حوزه کودک چه کردن. آیا میشه مثل بزرگترا بیه منبر بریم خدمتون عرض بکنم که سخنرانی بکنیم یا نه؟ یک کودک اصلا ذهنش با تصویر مثلا با نقاشیه، چه کاری ما در حوزه شناخت قرآن میتونیم به صورت تصویری ورود پیدا بکنیم که این حق بشه تو ذهنش، تو این ذهن کوچکش که یک کتاب یه چنین حالتی داره. خب چند تا برنامه رو من دیدم، کارهایی انجام دادم، بعضیا یک فیلم‌های کوتاهی ساختن یا قصه پردازی‌هایی کردن خیلی زیبا و جالب که اگر یک بچه گوش بکنه به نظر من دیگه از فردا نگاه دیگری به قرآن تو خونه خودش داره، یا قرآن اگه خونده میشه یه نگاه دیگری داره. غرض اینه که ما این عناوین در واقع اصلی این جریان رو با قول آقا میگفت انداختیم تو زمین، ببینیم که دوستان ما خلاصه هم خودم هم دیگر دوستان تو این زمین الان همین نکته که جناب آقای سرخان فرمودن، خب این یه کاریست که تو کشور خلاصه باید انجام بشه. اون مرد با اشراف خودش میاد این توپ رو میندازه تو زمین، کما اینکه در سبک زندگی هم همین کارو کرد. فرمودن من این کارو انجام دادم، اما شما اندیشمندان پژوهشگران پژوهشگاه‌ها بیایید روی این قصه کار بکنید. الحمدلله تو این 7-8 سال گذشته خب استظهار دارید بیش از صدها اثر در ارتباط با سبک زندگی توسط پژوهشگران و پژوهشکده‌ها تولید شده.
بیش از صدها مقاله تولید شده، یعنی در واقع یک لبه‌گویی که به آقا داشتن اندیشمندان جامعه ما بودن این کار رو انجام دادن و بعضی ها هم اومدن تبدیل به کارگاهش کردن، مراکز آموزشی کارگاهی گذاشتن، از نهادهای فرهنگی، نهادهای آموزشی زحمت‌های کشیدن، یه عده اومدن برای در واقع جامعه سازی این قصه اینها رو در قالب همایش‌ها، در قالب رسانه‌ها مطرح کردن. خب این در واقع همون لبه گفتن در واقع فرمایشات ایشون هست. حالا من در حوزه قرآن که همون بی ارتباط با اون مباحث نیست، میخوام عرض بکنم باید راهکار جزئی ارائه کرد که آقا بله چیکار بکنیم برای مثلا آقای فیروزمر فرمودن تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اخلاق، تو حوزه تربیت کارکردهای قرآن در حوزه تربیت چیه؟ بعد راهکار دستیابی به این یک کارکرد تربیتی چیه؟ آیا کلی که نمیشه، باید جزء شد. مثل خود آقای فیروزمر متخصص در بحث تربیت در قرآن و خلاصه این مسائل که الحمدلله قلم زیبایی هم دارن میزنن و زدن، بیاد واقعا راهکار بدن آقا بله این 20 سال در واقع برداشت های بنده در حوزه تربیت قرآن اینه، قرآن در این حوزه تربیتی نقش داشته باشه، اما چیکار بکنیم این رو عملیاتی بکنیم که جامعه ما اینجوری تربیت بشه، دانشجویان ما، جوانان ما، اون باید راهکار ویژه ارائه بده. این بفرمایید. خب این اگر اونجوری که متوجه شدم، اگر متوجهم بله بله خب متوجهم، من برای عرض کردم که برای اینکه مقاله گنجایش چون دیدم برای همه اینا من حرف دارم، برای اینکه مطالعه کردم 4-5 سال مطالعه کردم همه همین راهکارهایی که عرض کردم در حوزه کودک گرفته تا بالا فکر کردم و مطالعه کردم و راهکار دارم، اما اگر میخوادم هر کدوم اینها رو میومدن دوباره ریز میکردم اون بحث یه ساختار بسیار طبق بندی دقیق تر اون که لازمه در هر مقاله آدم اونجوری ورود پیدا بکنه بهتر، اما اینکه میخوام عرض بکنم که نقطه مشترک رو من دارم بحث میکنم، نقطه مشترک هر سه بزرگوار داشتن که اگه بخوایم این رو در حل مسئله ریز ورود پیدا بکنیم، این نیاز به این هست که واقعا یک عرصه رو آدم در اختیار بگیره، یک بحث رو. من فقط عرض کردم برای اینکه این طرح بحث بوده چون کنگره هست، چه بسا همین میتونه در آینده خودش تبدیل به ده ها موضوع و برای حل مسئله صدها موضوع بشه. بله بله متوجهم. بله 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 فرما شما به جا هست. در بعضی از این عناوین شاید نیاز بود که یه تبیین مختصری انجام میشد. بله خوب تشکر میکنیم از محضر اساتید خودم و حاضرین در فضای در واقع مجازی که محبت فرمودن. جناب آقای چیز خانم ببین ایشون چیزی نوشته ما خدمتتون عرض بکنیم.
فرمودن واکاوی راهکار دستیابی کارکردهای قرآن بسیار مفاهیم عام می باشد.
همین که دوستان ما شد.
در نتیجه یکی را مورد بحث قرار می دهید از موضوع خارج می شود. بالاخره اندیشه های حضرت آقا کاملا مقفول بوده است و نتوانست ما را قانع کنه چگونگی دستیابی به اندیشه های مقام زهروی می باشد. آنچه که ما را ندانست قانع کنه
چگونگی دستیابی که اندیشه مقام زهروی می باشد. خب چگونگی که الان من جواب میدم خدمتتون. ببینید مقام معظم رهبری میگه آقا اگر میخواهید شما به یکی از مهمترین کارکردهای قرآن که اسم میبرم هدایت قرآن، هدایتگری قرآن در عرصه های مختلف زندگی، آقا قرآن میخواهید در تمام عرصه های زندگی شما را هدایت کنه، دست شما را بگیره در حوزه های اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی به صورت عام، راهکارش این هست اول نگاهتو به قرآن درست بکنی. باورت آیا باور داری که قرآن تغییر میتونه زندگی سعادتمندی رو ایجاد بکنه در حوزه مختلف یا نه؟ اگه این باور رو پیدا کردید شما اون وقت میتوانید از صدای قرآن بهره مند بشید، اما اگه تا زمانی که نگاه ثوابی داری فقط میخواید هی بخونیم و انشالله اونجا هی بهشت به ما ثواب بدن، این زندگی ما رو تغییر نمیده. یا راهکار دوم این که حضرت آقا میفرمایند که چی فرمودن؟ باید در خودت کار بکنی، قلب پذیرشی داشته باشی. تا قلبت آماده پذیرش این معارف نورانی الهی نکنیم، شما نمیتونی اون آثار و اهداف قرآن رو چیکار بکنی، بهش دست پیدا بکنی. این دومین راهکار. پس بنابراین ما 9 راهکار، حالا من دو تا رو مثال زدم، ما 9 راهکار رو اینجا از کلمات آقا اشاره کردیم که اینها میتواند موجب این بشود که اهداف قرآن تحقق عملی پیدا بکند. قربونت برم.
خب ممنون، دست شما درد نکنه و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در این کرسی علمی ترویجی شرکت کردند و مخصوصا از ارائه دهنده محترم حاج آقای عیسی‌زاده عزیز و همچنین از ناقد محترم حاج آقای فیروزمه و سایر عزیزانی که در جلسه حضور پیدا کردند و شرف حضور داشتن و از بیاناتشون هم بعضاً استفاده کردیم و نقدهاشون. جلسه رو ختم می‌کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.